رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
نیمروزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در این لحظه به اتفاق شما نیم نگاه رو میشنویم.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
بذارت بگاه همین سیاست رو اعلام
میکنیم، بحث و گفتگو،
ولی متخصص
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل محترم اشتو فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیوی سلامت.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با برنامه نیم نگاه در هشتمین روز از اردیبهشت ماه سال 1403. برنامه نیم نگاه رو تقدیم حضورتون میکنیم با این امید که امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. امروز روز جهانی دامپزشک است که در برنامه نیم نگاه این روز رو به همه دامپزشکان خوب و سخت کوش کشورمون تبریک و تهنیت میگیم.
دامپزشکی از ارکان مهم امنیت غذایی محسوب می شود و نقش آن را می توان در سه محور اقتصادی، بهداشتی و تحقیقاتی مشاهده کرد. از این رو ارتقا و رشد علم و فناوری در حوزه دامپزشکی انگام با شاخصه‌های جهانی می تواند راه پرپیچ و خم توسعه را هموار کند. با گذر انسان نخستین از شکار به سمت نگهداری حیوانات، علم دامپزشکی متولد شد. دامپزشکی علم شناخت و پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان است و بر پایه اعلام سازمان جهانی بهداشت، هدف نهایی دامپزشکی تأمین مواد غذایی و بهداشت انسان به شمار می‌رود. دامپزشکی از ارکان مهم امنیت غذایی محسوب می‌شود و نقش آن را می‌توان در سه محور اقتصادی، بهداشتی و تحقیقاتی مشاهده کرد. سلامت و پایداری امنیت غذایی از اهمیت فراوانی برخوردار است و در این زمینه دامپزشکان می‌توانند با ارائه و توسعه همه‌جانبه روش‌های پیشگیری و اقدام‌های مراقبتی به این مهم دست یابند و این گونه تأثیر بسزایی در روند رشد اقتصادی جامعه داشته باشند. اینکه تا چه اندازه زمینه‌های مختلف پرورش دام در تأمین درآمد عمومی و گذران زندگی انسان‌ها نقش دارد، نشانگر اهمیت بُعد اقتصادی این جنبه از فعالیت‌های دامپزشکی است. رعایت بهداشت با حفظ سرمایه‌های دامی دومی عامل در این عرصه به شمار می‌رود که سلامت جامعه انسانی و کیفیت فرآورده‌های خام دامی در آن نمایان می‌شود. به همت دامپزشکان و پژوهشگران این حوزه، تمامی شرکت‌های تولید داروی دامی کشور بومی شدند و تمام فناوری و دانش مورد نیاز تولیدات داروهای دامی در کشور تولید می‌شوند. به مناسبت روز جهانی دامپزشکی، این برنامه نیم نگاه را به دامپزشکی و دستاوردهای بهداشتی آن برای کشور اختصاص دادیم.
بله دوستان، در برنامه امروز نیم نگاه راجع به دامپزشکی و دستاوردهایی که برای کشورمون داشته، دستاوردهای بهداشتی صحبت خواهیم کرد، از پیشرفتهایی که در این زمینه صورت گرفته و همینطور در رابطه با امنیت غذایی و ابعاد حالا اقتصادی که داره این مسئله و به خصوص کنترل بیماری ها که حالا توسط دامپزشکان خوب کشورمون انجام شده خواهیم پرداخت. راجع به این محور رو صحبت میکنیم. شما اگر دوست داشتید که به این موضوع بپیوندید، همراه باشید با نیم نگاه، میتونید به 3102 پیامک ارسال کنید. تلفن 2265-2876 هم مثل همیشه در اختیار شما هست. اما به بهانه روز جهانی دامپزشک یک میهمان عزیز داریم که ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کردیم. آقای پیام محبی، یکی از دامپزشکان خوب کشورمون، از همکاران خوبمون در رادیو سلامت. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما فرقه خانم کاظمی، همکارتون تو رادیو سلامت، همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
من این روز دامپزشکی رو به همه کسایی که از دانش دامپزشکی در واقع دارن استفاده میکنن تبریک.
خیلی متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم آقای دکتر. انشالله که موفقیت های بیشتر، پیشرفت های بیشتر شامل حال شما و همه همکارانتون بشه در این حوزه. ما میخواییم راجع به همین موضوع صحبت کنیم. شما مایلید مقدمه‌ای داشته باشید راجع به خود دامپزشکی؟
ببینید، من دکتر اولی که بگم واقعا دانش دامپزشکی ما، منی که دارم با شما صحبت میکنم، من کسی هم که هیچ وقت در زندگی کار دولتی نکردم.
درسته.
و تعریف علکی هم نمیخوام بکنم، کارم هم دامپزشکی، دقیقا صرف دامپزشکی تو بخش خصوصی.
درسته.
دانش دامپزشکی ایران قطعا یکی از بهترین دانش‌های دامپزشکی در آسیا و در منطقه خاورمیانه، حتما ما اولیم، مثلا با اختلاف اولیم با نسبت به دیگران.
چرا این حرفو میزنید آقای دکتر؟ چه شده، چه اتفاقی افتاده که انقدر قاطع میگید؟
خب ببینین، داستان اینه که من راجب صرف دامپزشکی شلان دارم صحبت میکنم، یعنی درمان دامها و نتیجه گرفتن از درمان دامها، چه در بهداشت عمومی چه در سلامت خود دامها.
بله.
اتفاقی که افتاد یکی از شاید بارزترین وجهایی باشه که الان بحث هست و همیشه میگفتن که دولت باید کوچیک بشه و دولت ها نباید بزرگ باشن تو همه جا دخالت کنن.
درسته.
از سال دهه 60 دامپزشکی بخش درمانش کلن از بخش دولتی جدا شد، سپرده شد به بخش خصوصی.
بله.
و چون این رقابت غیر عادی وجود نداشت نسبت به این داستان، بخش خصوصی در، یعنی هر اتفاق درمانی میخواست تو ایران بیفته و بخش خصوصی باید اداره میکرد، و برای همین الان وقتی ما وارد کنگره های دامپزشکی منطقه میشیم و مقایسه میکنیم با کنگره های دامپزشکی که تو ایران، مثلا از الان همین دو روز، سه روز، سه شنبه افتتاحیه 21 کنگره دامپزشکی ایرانه که اولیش حدود 60 خورده سال 70 سال پیش برگزار شده، وقتی اینا رو مقایسه میکنیم میبینیم که اصلا با تفاوت ما نسبت به دامپزشکی کشورهای دیگه در ایران جلو هستیم و از لحاظ دانشی دقیقا مخصوصا تو بحث درمان و بهداشت کاملا متفاوتیم. حالا دامپزشکی متاسفانه جزو رشته‌هایی که بروندهش مستقیم مردم نمی‌بینن.
درسته.
یعنی شما وقتی که یه خدایی نکرده بیمار میشین، میرین درمانتون میکنه، مستقیم دارین درمان رو میبینین.
بله.
ولی همینقدر که ما داریم غذا میخوریم در کشور ما، فرآورده دامی مصرف میکنیم و اینقدر بیماری هایی که ما از فرآورده های دامی میتونیم بگیریم تو کشورمون کنترل شده، حتی بیماری هایی مثل سل، مثل بورسلوز، این دقیقا نشون دهنده اینه که دامپزشکا پشت پرده دارن کارشون رو درست انجام میدن.
درسته.
و شما، من فکر نکنم، ببینید الان در حال حاضر ممکنه نسبت به کیفیت محصولات غذایی که مصرف میکنین دغدغه داشته باشین، ولی راجب سلامتشون دغدغه ندارین. دارین خود شما به عنوان یک کالا،
نه من فقط به عنوان یه مصرف کننده میرم، حالا قصابی گوشتو میگیرم یا مرغو میگیرم و خیالم هم راحت هست که دارم یک محصول سالم رو استفاده میکنم.
دقیقاً همینطوره و میتونم بگم همین مرغ و گوشتی که شما دارین میگین، مخصوصا تو زمینه مرغ و تخمه ما.
بله.
حتما ما تو کشورهای مطرح جهان هستیم، یعنی اگه بخوام 10 تا کشور برتر جهان تو تولید مرغ و تخمه بگیم، حتما پیش ایران.
چه نکته خوبی رو آقای دکتر اشاره کردید. الان که دارم یه خورده دقیق تر به این قضیه نگاه میکنم، شاید خود منم یه قدری بی‌انصافی کردم در حق دامپزشکان خوب کشورمون، چون همیشه این ذهنیت رو داشتم که خب گوشت از حالا اون کسی که گله داره گوشت رو میفروشه خریداری میشه و یه راست میاد توی قصابه، پروسه خاصی رو میگذرون آقای دکتر و داستان داره.
مثلا کشتارگاه و زفت بشه، اولا باید حیوان سالم باشه و سالم به رشد کافی رسیده باشه که این کار دامپزشکا کردن. مضافاً وقتی که میره کشتارگاه، باز نظارت دامپزشکا تا زمانی که اون محصول قطعه بندی میشه، لاشش بازرسی میشه و اون گوشت میاد با لیبل مخصوصی که حالا یا به پاش وصله یا به اون مهرهایی که روی بدنه یا حالا اون لاشه میزنن و شما به اونا اعتماد میکنین و میخرین. من هم به عنوان مصرف کننده هیچ وقت خودم در تهیه محصولات دامی دغدغه نداشتم. ببینید، من مسافرت زیاد رفتم، من واقعا کشورهایی رفتم که نگران این بودم که آیا این گوشتی که دارم میخورم سالم هست یا نه، بیماری به من منتقل میکنه یا نه، ولی واقعا تو ایران همچین دغدغه‌ای حداقل خود من ندارم. حالا بیا دلیل دیگه هم براش بگم.
بله.
امروز روز جهانی دامپزشکیه. روز جهانی دامپزشکی چرا گذاشتن؟ امروز در واقع اولین دانشکده مدرن دامپزشکی جهان
بله.
میکنم در فرانسه حالا چندین سال پیش هم دو سده پیش تقریبا افتتاح شده و امروز گشتن روز جهانی دامپزشکی. ما یه روز دامپزشکی دیگه تو ایران داریم که 14 مهر روز ملی دامپزشکی مونه که تو کشور خودمون جشن میگیرمش. داستان 14 مهر اینه که روزیه که حتی عکساش تو تخت جمشید هست که ایرانیان باستان حدود 2000 خورده سال پیش سلامت دامهاشون رو ارج می نهادن. یعنی جشنی می گرفتن در اون روز 14 مهر که می آوردن حالا هدایا یه چیزی پیشکش می کردن که سلامت دامهاشون که سالم بودن. این نشون میده اولا ایرانی ها 2500 سال پیش می دونستن که سلامت دامها مستقیم به سلامت انسان ها رفت داره.
چقدر
الان هم شعار دامپزشکی اینه که روز دام سالم، غذای سالم، انسان سالم. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی ما می اومدیم سلامت دامها رو ارج می نهادیم، یعنی ما به فن دامپزشکی در اون زمان دست پیدا کرده بودیم.
بله همینطوره.
من فکر کنم اگه یه ذره روابط بین الملل ما بهتر بود، شاید ما میتونستیم روز دامپزشکی خودمون رو به عنوان روز جهانی دامپزشکی برای جهان بذاریم. حداقل من در تاریخ سرچ کردم چیزی ندیدم. آقای دکتر تاجبخش هم استاد در واقع عزیز دانشگاه تهران، استاد تقریبا که بالاترین رنگ‌های ایران رو دارن، استادی ایشون این تحقیق رو کردن و تو کتاب تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران و جهانشون اینو آوردن که روز دامپزشکی ما کی بوده 14 مهر. ایشون هم من مستقیما باهاشون صحبت کردم، ازشون پرسیدم، گفتن من به چیزی نرسیدم که قبل از ایرانی ها جایی از جهان وجود داشته بوده باشد که سلامت دامها و در واقع بهداشت دامها برشون مهم بوده باشد.
ماهی دکتر بله خواهش میکنم، من کلام شما رو قطع کردم در جهت تایید صحبت و فرمایشات شما هست. ما ایرانی ها توی خیلی چیزا پیشتاز بودیم، اول بودیم و نمیدونستم واقعا که توی علم دامپزشکی هم ما حرفای زیادی برای گفتن داشتیم و پیشتاز بودیم که الان شما حالا با توجه به تاریخچه‌ای هم که گفتی بهش اشاره کردید، خیلی نکته جالبی هست.
خب وقتی که ما 2500 سال حداقل دانش دامپزشکی در کشورمون نهادینه شده بوده، حتما ما باید هنوزم که هنوز همون دانشو داشته باشیم. حالا به نوع خودش درسته که جهان تو این سده اخیر مخصوصا خیلی تغییر کرده، دامپزشکی هم در جهان خیلی داره تغییر میکنه و اتفاقا دامپزشکی مخصوصا تو بخش دامپزشکی حیوانات خانگی در این 50-60 سال اخیر تو کل جهان یهو متحول شده.
بله.
به خاطر اونم به خاطر نوع زندگی شهرنشینی که در شهرها داره گسترش تو کل جهان پیدا میکنه. شما اگه به 60 سال پیش خود ایران برگردین، تقریبا 80% کشور ما روستانشین بودن.
بله.
20%شون شهرنشین. اون 80% روستانشین مستقیما با دامپا سر کار داشتن. یعنی که گاوشون رو داشتن، گوسفندشون رو داشتن، سگ نگهبانشون رو داشتن، گربه انبارشون رو داشتن، همه اینا رو داشتن. خب
لوبیا
و مرغ و خروسشون رو. اون 80% امروزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، تقریبا این آمار تو کشور ما برعکس شده. یعنی ما الان 80% کشورمون شهرنشینن، 20% کشورمون در واقع روستانشین. حالا چرا ما همچنان فرآورده دامی داریم؟ دلیلش اینه که دانش دامپزشکی ما رفته به سمت این که در واقع اینتگریشن ها به وجود اومده، زنجیره های تولید عظیم که کشور ما به وجود اومده که از مزرعه تا سفره رو داره در واقع دنبال میکنه. الان یک مرغی که شما میکنید با یه برند معروف، از اون تخم مرغش تو همون مزرعه به وجود اومده تا زمانی که کشتار شده و اومده در واقع توی مرغفروشی و شما خریداریش کردیم. به خاطر همین مسئله دانش دامپزشکی جدید، یعنی علم دامپروری جدید هم پاش دیگه تو شهر هاست. یعنی خیلی از همون دوستان عزیز دوست همشهری های روستایی ما که روستا داشتن کار دامپروری میکردن، الان اومدن تو شهر، ولی همچنان بیس اصلی کارشون همون دامپروری و تولید پرورده های دام.
بله همینطوره.
به خاطر این مثلا واقعا الان میگم، من خودم همیشه میخوام بگم دامپزشکی ما کجای جهانه، میگم آقا خودتون نگاه کنیم با چه دغدغه‌ای میرین محصول دامی میخرید. البته اینم بگم تو فضای مجازی هم تبلیغات الکی میکنن، آی فلان چیز میشه، آی اینجوری، که بیشتر اونا میخوان خریدار داشته باشن، در واقع فالوورای خودشون رو جذب کنن، ولی واقعا بیس علمی نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر محبی. ظاهرا که در واقع گفتنیهای زیادی شما دارید، من دوست دارم بیشتر سکوت کنم شما صحبت بکنید. خود من به شخصه نمیدونستم که ما به لحاظ علم حالا دانش دامپزشکی در دنیا میتونیم حرف اول رو بزنیم. نکته خیلی خوبی بود، متشکرم از شما که یادآوری کردید، گوشزد کردید و ما آموختیم و نکته دیگه در رابطه با امنیت غذایی بود که بهش اشاره کردید و من خودم به شخصه احساس میکنم که امنیت غذایی که حالا یه جورایی در واقع 100% وابسته به دانش پزشکی هست، چقدر میتونه روی امنیت روانی ما تأثیر گذار باشه. یعنی من به عنوان یک مصرف کننده وقتی که با خیال راحت ماست، شیر، پنیر، گوشت، تخمه مرغ استفاده میکنم، خیالم راحته و یه لحظه آدم وقتی فکر میکنه که اگر مطمئن نبود که این شیر شیر سالمیه، این گوشت گوشت سالمیه، چقدر آدم دغدغه‌مند میشد و چقدر نگران میشد.
حالا حساب کنیم که واقعا اینی که این آرامش رو ما داریم چندین سال روش کار شده، خیلی روش کار شده واقعا. مثلا ما مؤسساتی داریم مثل مؤسسه رازی، سرمسازی رازی که حدود 90 سال نزدیک 100 سالشه. ما مثلا همین واکسن کرونا بود که تو جهان این همه بحثش بود،
کرونا همینطوره. بله،
ما یه بیماری داریم در طیورمون، برونشیت عفونی، که دقیقا عاملش کرونا ویروسه.
عجب.
مؤسسه رازی ما چند ده ساله که داره واکسن کرونا تولید میکنه عملا، ولی برای موقع. و اتفاقا جالبه بهتون بگم که در زمان کرونا یکی از واکسنایی که در جهان تولید شد واکسن مؤسسه رازی ما بود و تنها واکسن سه مرحله ای جهان بود که یه دوز استنشاقی هم داشت. و این نکته هم بهتون بگم که من به صورت داوطلبانه خودم رفتم اون واکسن رو زدم قبل از اینکه حتی لانچ بشه.
درسته،
یعنی اینقدرش مطمئن بودم که واکسن میتونه کار کنه. بعد
خیلی عمالی آقا، با تمام این صحبتهایی که شما کردید بذارید ما یه بار دیگه بهتون تبریک بگیم، بازم براتون آرزوی اتفاقات خوب داشته باشیم. شما هم یک گلویی تازه کنید، اتاق فرمان سری میزنیم، موزیکی بشنویم، برگردیم. من باز هم سوال دارم از محصر شما. خیلی متشکرم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه نیم نگاه و امروز که روز جهانی دامپزشک هست، موضوع برنامه امروز رو به علم دامپزشکی، دانش دامپزشکی و دستاوردهای اون برای کشور اختصاص دادیم و گفتگو هم میکنیم با آقای دکتر پیام محبی، یکی از دامپزشکان خوب و متعهد کشورمون که از همکاران ما هم هستن در رادیو سلامت. و خدمت شما عرض کنم که چقدر خوبه دوستان راجب کشورمون، راجب توانمندیهاش، جغرافیاش، تاریخش، علومش اطلاعات داشته باشیم. من امروز به شخص وقتی شنیدم که دامپزشکی ایران انقدر قوی و قدرتمند هست چقدر خوشحال شدم و چقدر برام جای افتخار داشت و داره. خب آقای دکتر محبی، داشتید از دستاوردهای دامپزشکی صحبت می‌کردید، راجع به پیشرفت در تولید حالا و استفاده از واکسن‌ها داشتید حرف می‌زدید، مطلب دیگری هم از قربان؟
من بیشتر دوست دارم شما سوال کنین، دغدغه‌مندیتون رو به عنوان یه بانو ایرانی.
خواهش می‌کنم.
مثلا زمانی که حالا می‌خواین یه غذای تهیه کنین برای خانواده‌تون.
والا من اونقدر که حالا با توجه به صحبت‌های شما اونقدر دیگه مطمئن هستم، یعنی دارم فکر میکنم خب گوشتی که میگیرم، مرغ، ماهی، حالا هر چیزی که هست، اونقدر در نهایت سلامت هست که ایرادی واقعا نمیتونم بگیرم. ولی خب در رابطه با داروهایی که برای دام‌ها استفاده میشه، شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، توی فضای مجازی وقتای چیزهایی آدم میبینه، میشنوه، و یا اینکه صحبتهایی که توی جمعی قرار میگیری و میشنوی، اینکه مثلا برای مرغ‌ها از آنتی بیوتیک استفاده میشه یا مثلا به اینها هورمون‌هایی زده میشه. من دوست دارم
راجع
به این صحبت کنید. بله،
ما چند تا باور غلط شاید حتی بعضیشون جهانی باشه داریم که انقدر اینا ریشه داره که مثلا من هر برنامه رادیویی راجع به هر چی داشتم دلم خواسته همین جملات این باورهای غلط رو تکرار کنم. البته ما باور غلط تو زندگیمون زیاد داریم، ما مثلا اینکه میگن خربوزه عسل بخوری نمیدونم چی میشه، ماست و ماهی با هم بخورید نمیدونم چی میشه، ولی در مجموع اینا هیچ کدوم ریشه علمی نداره. ولی یکی از باورهای غلط بسیار بسیار رایج در کشور ما اینه که میگن که موقع هورمون داره. اصلا اینطور اصلا اینطور نیست، اصلا هورمونی وجود نداره که بزنن به مرغ‌ها و مرغ‌ها بزرگ شن. این اتفاقی که افتاده که میبینن که قدیما یه مرغ مثلا 6-7 ماه طول میکشید تا مثلا به وزن 1.5 کیلو برسه، الان ظرف 40 روز به وزن 1.5 کیلو بیشتر میرسه، مال اصلاح نژادیه که دانش دامپزشکی توی جهان اتفاق افتاده راجبش و دانش تغذیه که دامپزشکا در جهان به وجود آوردن و به این دستاورد رسیدن که میتونن غذایی برای حیوان تهیه کنن که بیشتر میزانی رشد رو در کوتاه‌ترین زمان داشته باشه. این دقیقا همین اتفاق افتاده و به هیچ عنوان هورمون اینجا به کار نمیره. این نکته اول خیالشون راحت. من حتی دیدم بعضی وقتا تو برنامه‌های خود من به خانم‌های خانه‌دار زنگ زدم گفتن انقدر اینو به ما گفتن، مثلا ما مرغو میپزیم آبشو می‌ریزیم دور بعد دوباره میپزیمش می‌خوریمش و واقعا من دلم می‌سوخت که چه مواد غذایی رو دارن دور می‌ریزن.
درسته.
یا یه نکته دیگه‌ای که وجود داره که خیلی این باور دوباره غلطه، اینه که این شیرهای مدت‌دار اینا نگهدارنده داره.
درسته.
ما تو کشورمون اگه محصول فرآورده دامی داریم تولید می‌کنیم حتما روش می‌نویسن که چی داخلش هست. شیرهای مدت‌دار شیرهایی که شما بیرون یخچال می‌تونید نگهش دارین تا زمانی که بسته‌بندیش باز نشده و این شیر می‌تونن بگم با کیفیت ترین شیری که در کشور ما در دامداری‌های بهترین دامداری‌های تولید میشه میره اول میشه شیر مدت‌دار تو کارخانه‌های معتبر. چون که هم تکنولوژی بسته‌بندیش تغییر کرده و به خاطر اون بسته‌بندی خاصه که اینا رو میتونید شما به مدت زیاد نگه دارید و اینکه استریل میشن و عملا وقتی استریل میشن عامل بیماریزایی درشون وجود نداره، حتی عامل غیر بیماریزا میتونه شیر رو خراب کنه و ببره در واقع شیر اونا به صفر میرسن، برای همین شما مدت زیادی میتونید نگهشون دارین. و بار میکروبی که تو کشور ما تو یه زمان مثلا میتونم بگم که کیفیت شیرهای کشور ما از مثلا 70 80 سال پیش که
ماله.
اولین فراورده شیر پاستوریزه در کشور ما به وجود اومده، من اینو مثلا با اساتید تغذیه تو برنامه‌های خودم صحبت می‌کردم، ببینید شیری که کارخونه‌ها تحویل می‌گیرن یه بار میکروبی داره، یعنی یه میکروب‌های خاصی، حالا خیلیش لزوماً بیماری‌زا نیستن، اینا در اون شیر وجود داره در زمان تحویل به کارخونه، اون بار میکروبی چند صد برابر کم شده در این مدتی که الان ما داریم با هم صحبت می‌کنیم تو این 70-80 سال و برای همین ماندگاری شیرها انقدر زیاد شده. اینا باورهای غلطیه که هر سال اگه شما باور غلط دیگه ای فکر میکنیم یا سوال دیگه
این که بله یه نکته دیگه این که آقای دکتر میگن مثلا این شیری که ما استفاده میکنیم به صورت شیر خشک هست و بعد با آب مخلوط میشه توی پاکت ها ریخته میشه و شیر تازه نیست، این باور درسته؟
نه اینم باور غلطیه، من نمیگم این اتفاق ممکن نیست بیفته، بخواه هر حال شیر خشکم فرآیندیه که شیر کاملا خشک میشه، فقط یعنی تولید شیر خشک مال چیه؟ تولید شیر خشک مال شیر مازادیه که کارخونه ها دارن.
درسته.
که نمیتونن فکر میکنم مثلا توی یه فصلایی ممکنه مصرف بازار بیاد پایین یا تولید بره بالا.
بله.
تو کشور ما اصولا ما فقر شیر داریم، یعنی هرچی ما شیر تهیه کنیم و تولید کنیم تو کشور رو واقعا باید بدیم بازار، ما مصرف سرانه شیرمون نسبت به کشورهای پیشرفته خیلی پایینه.
پایین هست.
تو کشورهای صنعتی پیشرفته که واقعا میبینیم یه کشوری مثل ژاپن تا 10 سانتی متر تقریبا مصرف بالای لبنیاتشون توی میانگین قدشون تاثیر گذاشته تو اون چند دهه اخیر، یا یه کشوری مثل کشور آلمان یا کشور اسکاندیناوی میبینین مصرف شیر رسیده به 300 خورده ای کیلو در سال سرانه.
درست.
تو کشور ما هنوز ما زیر 50 کیلو این تقریبا، من متاسفانه به خاطر شرایط اقتصادی تا 60 کیلو هم رفته بودیم، امسال اومدیم پایین تر به نظر من چند سال اخیر، و من خواهش میکنم خانواده ها اینو بدونن که بهترین ماده غذایی که میتونن مصرف کنن شیر و لبنیاته. من حتی کلیپ هایی دیدم که میاد بعضی میگن آه شیر مصرف نکنین، لبنیات مصرف نکنین، بعد پلان و اینا، همیشه یه سری آدم دوباره گفتن تو فضای مجازی هستن که برای اینکه حرف متفاوت بزنن و تعجب مردم رو برانگیزن یه سری حرفا میزنن.
بله ولی درسته همینطوره،
ولی این واقعا ثابت شده. و شیر خشکم من میگم بیشترین شیر خشکی که تو ایران تولید میشه و میره مصرف میشه در کشور ما میره تو بحث خوراک دام مصرف میشه، و اینکه ما کم ممکنه پیش بیاد که تولید شیرمون به جای برسه که شیر خشک بشه، ولی اگر این اتفاق بیفته بیشتر میره تو بحث خوراک دام مصرف میشه. اینی که تو شیر رو یه بار خشک کنن بعد دوباره بیان آب بزنن و دوباره شبیه شیرش کنن بعد دوباره بسته‌بندی کنن به ما بفروشن، خب خیلی هزینه داره خود این کار،
سیکل
اضافه است و خیلی این منطقی نیست. یه چیز دیگه هم که میگن مثلا لبنیات ما پالم داره یا هرچی، اینم متاسفانه اشتباهی که از توصیه یکی از در واقع یه مصاحبه از یه وزیر بهداشت زمان ما به صورت اشتباه مطرح شد که ایشون یه دیتای غلطی بهشون داده بودن و متاسفانه خروجی غلط داد. اونم اتفاق نمیفته. ببینید ما هر چربی در لبنیاتمون مصرف بشه، لبنیات کارخونه ای، باید روش قید کنن که این سورس این چربی چیه و چند درصده. و به خاطر همین مسئله اگه شما لبنیاتی خریداری کردین روش نوشته بوده چربی گیاهی توش استفاده شده، ممکنه اینو بتونیم بگین که این پالم داره، کمان که مثلا روغن پالم توی صنعت بستنی سازی استفاده میشه تو کل جهان، تو کل جهان استفاده میشه. ولی توی فرآورده‌ای مثل شیر پرچرب یا ماست پرچرب من بعید میدونم اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محبی. ما همچنان با شما هستیم در برنامه نیم نگاه و از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم همچنان با ما باشید. برنامه نیم نگاه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم از شبکه رادیویی سلامت و آقای دکتر پیام محبی دامپزشک که ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کردیم. آقای دکتر، ما تلفنی به دستمون رسیده که حالا این شنونده عزیز ببینیم چه مطلبی رو عنوان کردن. در ادامه در خدمت شما هستیم.
بله،
با عرض سلام و گرامی داشته روز جهانی دامپزشکی، سوال من اینه که با توجه به اینکه سازمان جهانی بهداشت امسال ایران را عاری از بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان اعلام کرده، آیا امکان این هست که سایر بیماری‌های دامی مهم و مشترک بین انسان و دام ریشه کن شود؟ با سپاس از پاسخ می‌دهم.
خیلی متشکرم از این شنونده عزیز. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
ببینید مسئله ریشه‌کنی بیماری های دامی خیلی مسئله پیچیده‌ایه و در واقع یه همت جهانی میخواد. خب متاسفانه من میتونم تقریبا بگم که ریشه‌کنی یک سری بیماری هایی که در دام ها وجود داره در سطح جهان تقریبا میشه گفت غیر ممکن سوق پیدا میکنه. ببینید بیماری مثل هاری که این همه سال انسان میشناستش و اولین بیماری ویروسیه که انسان شناخته شده، هم تو جهان بعید میدونم به این راحتی بشه ما راجع به بحث ریشه کنیش اصلا صحبت کنیم. دلیلش هم اینه که یه جوری انقراض در این نهفته. اون عامل بیماریزا که ماها رو در واقع بیمار میکنه، ما مثل بیماری داریم که در دام ها و انسان ها مشترکه. ما به اینا میگیم بیماری های زونوز، بیماری های مشترک بین انسان و دام. حالا بعضیشون از دام ها به ما میرسن، بعضیشون میتونن از انسان ها به دام ها هم برسن، بعضی هم دو طرفه یا بین انسان و بعضی از گونه های جانوری مثلا میتونه منتقل بشه. اینی که منطقه ایران امسال عاری از آنفولانزای فوق حاد پرندگان گزارش شده، گزارش های سازمان بهداشت جهانی به گزارش هایی که سازمان دامپزشکی ما ارائه میده نسبت به این مسئله بستگی داره. اگه سازمان دامپزشکی ما به هر دلیلی نتونه اون عامل بیماریزا رو تلفاتی در کشور ما ازش شناسایی کنه، ما رو عاری اعلام میکنه و اونا هم به تبعش ایران رو عاری اعلام میکنن. حالا ممکنه گوشه کناری اتفاقی هم افتاده باشه و به سازمان دامپزشکی ما یا در واقع گزارشی نرسیده باشه یا در واقع حالا اتفاقی افتاده باشه که به هر حال اون دیده نشده باشه. ولی این حداقل حسنش اینه که ما میدونیم که تلفات عمده‌ای در کشور ما امسال راجع به بیماری فقاهات پرندگان نداشتیم، ولی اینی که ما فکر کنیم که یک سال ایران آری از یک بیماری شده و بعد ممکنه که سالهای بعد هم دیگه با خیال راحت باشیم، این یه ذره کار سخت میکنه و این اشتباهیه که بعضی وقتا اگه اتفاق بیفته میبینیم یهو یه طغیان یه بیماری در یک سال دیگه داریم به خاطر اینکه ما فکر کردیم که اون بیماری رو نخواهیم داشت. من فکر نکنم یه همچین اتفاقی باعث ریشه‌کنی خیلی از بیماری‌ها بشه. ما همیشه باید نگرانیمون رو نسبت به وقوع بیماری‌های مشترک بین